رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز سه شنبه 18 اکتبر سال 2011 میلادی است. در دوشنبه هفته شام است. در ابتدا اخبار مهم ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم. نور محمد.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرها. گیلاد شالید سرباز اسرائیلی امروز از اسارت حماس آزاد و به اسرائیل برگشت. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا 20 اکتبر برای بازدیدی رسمی وارد تاجیکستان می شود و بازدیدی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از اتحادیه اروپا موقوف گذاشته شد. تفصیل خبرها. بعد از 5 اسارت در نوار غزه، گیلاد شالید سرباز اسرائیلی آزاد و به اسرائیل برگشت. حماس شالید را آزاد و وی را به مقامات مصر سپرد. مصر در عملیات رهایی گیلاد شالید میان اسرائیل و حماس نقش میان رو را بر عهده داشت. همزمان اسرائیل به رهایی صدها نفر زندانیان فلسطینی در غزه آغاز کرده است. گیلاد شالید سال 2006 در یک عملیات نزد مرزی در نوار غزه توسط نیروهای حماس بازداشت شد و تا حال در اسارت این نیروها سر می برد. طبق توافقات به دست آمده، در عوض شالید اسرائیل باید بیش از 1000 فلسطینی را آزاد کند. قرار است امروز 477 زندانی فلسطین رها شوند. 550 نفر دیگر تا پایان سال رها خواهند شد. این توافقات اسرائیل و حماس هفته گذشته با میانجیگری مصر به دست آمد. خبرگزاری از اپلوس از نام یک منبع حکومتی تاجیکستان اطلاع داده است که خانم هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا 20 اکتبر برای بازدید رسمی وارد تاجیکستان می شود. این بازدید 2 روز دوام می کند و در این مدت ملاقات وی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نظر گرفته شده است. روزهای 22 و 23 بازدید کلینتون از تاشکند ادامه می یابد و وی در آنجا با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. بعد از زندانی کردن یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین، اتحادیه اروپا بازدیدی بنقشه گرفته ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از بروسل را بیکار کرد. خانم مایا کاتسیانچیش سخنگوی کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت بازدید یانوکوویچ زمان صورت میگیرد که شرایط برای مناسبات دو جانبه بهبود خواهد یافت.
رهبران تصمیم گرفتند که این ملاقات تا روزهای دیگر تا فرصت دیگر موقوف گذاشته شود تا زمانی که شرایط برای پیشرفت در روابط دو جانبه مناسب است.
بنقشه گرفته شده بود که یانوکوویچ با هرمن وان رامپو رئیس اتحادیه اروپا و خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا 20 اکتبر ملاقات کند. روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون الجزیره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت واشنگتن سوی قصد یک ایرانی به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را بافته است و بدین طریق میخواهد میان ایران و سعودی نفاق اندازد و در منطقه خلیج فارس حکمراند. امروز در ادامه این اظهارات رامین مهمانپرست سخنگوی حکومت ایران در نشست خبری در تهران گفت
ما معتقدیم اگر ادعایی در این زمینه دارند اول باید مستندات را ارائه بدن، باید این مستندات بررسی بشه، باید یک اتهام به اثبات برسه.
احمد نژاد در مصاحبهش گفت ادعای آمریکا درباره سوی قصد به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با ادعای درباره اسلحه کشتار جمعی عراق شباهت دارد که آمریکا سال 2003 پیش گذاشته بود و آن بهانه تجاوز آمریکا به عراق شده بود. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا غیر انتظار از تروبلوس پایتخت لیبیا بازدید کرد تا رابطه را با رهبران نوی لیبیا تحکیم بخشد. خانم کلینتون بالاترین مقام آمریکایی است که از زمان آغاز اعتراض‌ها بر ضد رژیم معمر قذافی در ماه فوریه از لیبیا بازدید می‌کند. در دوام 9 ماه گذشته در قرقیزستان بر ضد اعضای گروه های تندرو اسلامی 30 پرونده جنایی باز شده است. جقیر زولپویف کارمند پلیس ولایت اوش بر رادیوی آزادی گفت از 30 پرونده تا حال و 22 آن کاملا رسیدگی انجام گرفته است و بعضی از آنها به جزا کشانده شده اند. و خبری اخیر این که دادگاه شهر سن پترزبورگ 8 نفری را که با کشتی اورورا برآمده پرچم خود را در آن نصب کردن به چند روزی زندان محکوم کرد یا جریمه بست. پرچم آنها دارای نشانی کاسخانه سر و دو استخوانی در شکل صلیب نقش بسته بود که معمولا نشانی راهزن هاست.
تشکر همکارم نور محمدی خالزاده بود با اخباری مهمی جهان و تاجیکستان. برای دریافت اخباری بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه های رادیو آزادی تا 3 ساعت دیگر ادامه میکند و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. تبادل بی سابقه میان اسرائیل و فلسطینیان، تبدیل یک سرباز با صدها زندانی. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تاجیکستان سفر میکند. تلاش های کم حاصل تاجیکستان برای جلب سرمایه بر سه کشاورزی یک بخش اصلی اقتصاد کشور. یک سازمان دیگر ادعا دارد که میتواند با رفع مخالفت های کشورهای آسیای مرکزی آنها را به هم آورد. و زندگی آزادی بدتر از زندان، تعدادی از زنان آزاد شده در تاجیکستان با نیت برگشتن به زندان جنایت کردند. طور در خبرها هم شنیدیم، امروز بر اساس یک سازش تبادل بی سابقه میان اسرائیل و فلسطینیان، پس از 5 سال گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی از اسارت گروه های تندروی فلسطینی آزاد شد. در عوض سرباز 25 ساله اسرائیلی بیشتر از 1000 زندانی فلسطینی را رها می کنند که آنها با گناه های مختلف در محبس های اسرائیل نگه داشته می شوند. همکارم خیرمان بقازاده در این باره جزئیات بیشتر دارد.
سازمان حماس گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی را پس از 5 سال اسارت و بر عوض صدها زندانی فلسطینی رها کرد. تلویزیون ها نشان دادند که او را از یک ماشین سفید بیرون آورده به سمت گذرگاهی فراه بردند. بر اساس سازش حماس و اسرائیل در مورد تبدیل زندانیان با اسرائیل، گیلاد شلیت را به میانجیگران مصری سپردند و آنها سرباز را به ارتش اسرائیل تسلیم کردند. بر اساس این سازش اسرائیل در عوض شلیت 25 ساله که از سال 2006 در نوار غزه تحت کنترل حماس اسیر بود، بیشتر از 1000 زندانیان فلسطینی را از محبسهایشان رها خواهند کرد. مقامات حماس گفتند که گیلاد شلیت در گذرگاه مرزی رفاه در میان غزه و مصر در حضور نمایندگان اسرائیل به هیئت مصری سپرده شد. عین زمان قرار است 477 زندانیان فلسطینی که اسرائیل رها کرده است از گذرگاه کریم شالوم در نزدیکی رفاه وارد مصر شوند. تعداد زیادی آنها به نوار غزه برده می شوند و 40 نفر دیگر که باید به ترکیه و سوریه و قطر بروند تا زمان انتقالشان در مصر میمانند. تعدادی از محبوسان فلسطینی برای انتقال به کناره غربی از طریق گذرگاه بیتونیه به مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین سپرده خواهند شد. صبح سه‌شنبه کاروان ماشین های زندانیان فلسطینی تحت محافظت پاسبانان زیاد به سمت کناره غربی و به سمت مصر و غزه روانه شدند. بر اساس سازش میان حماس و اسرائیل که با میانجیگی مصر در هفته گذشته حاصل شد، 550 زندانی دیگری فلسطینی تا دو ماه دیگر آزاد می شوند. در زندان های اسرائیل تقریبا 6000 محبوس فلسطینی نگه داشته می شوند. فلسطینیان در سراسر کناره غربی و نوار غزه برای استقبال متنتن زندانیان بازگشته آمادگی می گیرند. ابو زهری سخنگوی حماس بازگشت قریب الوقوع تقریبا 300 زندانی را به نوار غزه یک لحظه تاریخی خواند. تلویزیون ها ده ها خانواده های فلسطینی را نشان دادند که در مرز مصر منتظر زندانیان فریاد و خوشحالی میکردند و پچم های فلسطینی را الوانج میدادند. مونا کفیشا یکی از آنها که منتظر بازگشت سه پسرش است میگوید:
ایمان 35 سنه اضا منهم 15.
ایمان به 35 سال زندان محکوم شد و 15 سال مهلتش را ادا کرد. الو به 30 سال محکوم شد و 8 سال زندانش را ادا کرد. لوای 19 سال گرفت و 10 سالش را ادا کرد. آنها به غزه فرستاده میشوند. ما خوشحالیم که آنها را خواهیم دید. در اسرائیل نیز شور و هیجان زیاد است که در اینجا دادگاه عالی روز دوشنبه درخواست نزدیکان قربانیان حمله های تندروان برای به تاخیر گذاشتن تبادل را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نامه به عنوانی علمداران اسرائیلی نوشت: من می فهمم پذیرفتن آن سخت است که آدمانی پسته که علیه عزیزان شما جنایت های زیشت کردند سزای جنایت خیش را به طور کامل نخواهند گرفت. مارک ریگف سخنگوی نخست وزیر اسرائیل در این بار افزود:
And it was very difficult negotiations with Hamas. In the end,
این مذاکره ها با حماس خیلی مشکل بود. ولی در نهایت کار با وجود خطرات مربوط به آزادسازی فلسطینی های زندانی و فکر من ضمانت های اجرای این تعهدات را در نظر می گیرد.
گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی را که بعد 5 سال اسارت رها شد بعد معاینه طبی در پایگاه هوایی تل نوف در اسرائیل نخست وزیر بنیامین نتانیاهو پیشواز می گیرد و سپس او به خانواده اش می پیوندد. گیلاد شالیت 19 ساله که در مرز نوار غزه پاسبانی می کرد روز 25 ایون سال 2006 از طرف اعضای گروه های تندروی فلسطینی از جمله حماس را بوده شد. سه روز بعد از این اسرائیل به خاطر رهایی او عملیات وسیع مقیاس را در نوار غزه شروع کرد که 5 ماه طول کشید و 400 فلسطینی را کشته بر جای گذاشت.
بر اساس یک سازش رها شدن گیلاد شالیت سرباز اسیر اسرائیلی در عوض آزادی صدها زندانیان فلسطینی مجله شانگهای را بعد از یک آگهی با گزارش و صحبت ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
انتظار می رود به زودی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دوشنبه سفر کند و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام دهد. ظاهرا سفر خانم کلینتون به تمام کشورهای منطقه است که با آمریکا در زمینه آوردن صلح به افغانستان جنگ زده کمک می کنند. خبری مذکور از منابع دیپلماتیک تاجیکستان نشر شده است و قرار است خانم کلینتون روز 20 اکتبر وارد دوشنبه شود. با نظر داشت که سفر چنین مقام بلندپایه آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی کم اتفاق می افتد، صحبت داشتم با اسپانیر کارشناسی رادیو آزادی در امور آسیای مرکزی و نخست از او پرسیدم که چه مسائل خانم کلینتون را به سفر به منطقه وادار کرده است.
با فکر من ضمن سفر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی موضوع اصلی گفتگوهایش البته افغانستان خواهد بود. ادامه تلاش‌ها برای احیای ثبات در افغانستان و نقش همسایه کشورها در مساعدت به این روند در ملاقات‌های او بررسی خواهد شد و البته تاجیکستان و ازبکستان در این زمینه نقش بزرگ دارند و هم قرغیزستان. قزاقستان و ترکمنستان تا حدی در تلاش‌ها برای استقرار صلح در افغانستان کمک میکنند. از این رو هیلاری کلینتون میخواهد با تاجیکستان و ازبکستان سفر کند تا دیگر بار به عهد این کشورها در همکاری و کمکشان با آمریکا در مسئله افغانستان مطمئن شود. البته حل مشکل افغانستان نه تنها به منفعت آمریکا بلکه بیشتر به منفعت آسیای مرکزی است. در برابر این شاید هیلاری کلینتون با کشورهای منطقه قضیه نوی ایران را بررسی کند که گویا با راهنمایی ماموران امنیتی آن طرح سوءقصد به جان سفیر عربستان سعودی در آمریکا تهیه شده است. خانم کلینتون با رهبران منطقه در این باره هم صحبت خواهد کرد، بخصوص با رهبر تاجیکستان که نظر به هر کشور دیگر منطقه با ایران رابط و همکاری زیش دارد. شاید خانم کلینتون با امام علی رحمان گوش زد کند که همکاری با ایران بعضاً خطرناک است، زیرا ایران یک کشور مشکل ساز در جهان محسوب می شود. با وجود درک همزبانی و فرهنگ مشترک او گوش زد خواهد کرد که با نظرداشت منافع درازمدت خود برای تاجیکستان خوب نیست حالا با ایران در چنین زمان همکاری و رابطه زیچ داشته باشد.
در گذشته رهبران تاجیکستان پیوسته به مقامات آمریکا دایر بر رفتار دولت ازبکستان شکایت کردند. فکر میکنید این مسئله را خانم هیلاری کلینتون ضمن ملاقات با رهبران ازبکستان هم در میان میگذارد؟
من مطمئنم که این یک مسئله مورد بحث خواهد بود. شاید وزیر امور خارجه آمریکا این مسئله رابطه تاجیکستان و ازبکستان را خودش مطرح نکند، ولی به نظر من امام علی رحمان این مسئله را در میان می‌گذارد و رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف نیز همین مسئله را احتمالاً به بحث خواهد کشید. یک حالت تأسف‌آور شده است که حکومت‌های دو کشور می‌کوشند در بحثشان بر سر نیروگاه‌های برقی و ذخیره‌های آب در منطقه قدرت‌های بزرگ را به طرف خود کشند. برای آمریکا مهم است کشورهای آسیای مرکزی با هم همکاری کنند. بدترین سیناریو برای آمریکا در تلاش‌هایش برای استقرار صلح در افغانستان این خواهد بود که تاجیکستان و قرغیزستان با هم ساز نگیرند و همکاری نکنند. در این حال آمریکا در تامین نیروهایش در افغانستان مشکل خواهد داشت و این دردی سری است که حکومت آمریکا نمی‌خواهد داشته باشد. شاید خانم کلینتون نظری طرف آمریکا را در رابطه با مسئله روابط دو طرف بگوید، ولی بدون شک به حکومت‌های هر دو کشور هشدار خواهد داد که راه حل مسالمت‌آمیز و نفع هر دو کشور را پیدا کنند و هر چه زودتر این مشکلات را پس سر نمایند.
وضع حالا تغییر خورده است و ضرورتی آمریکا به کمک کشورهای آسیای مرکزی برای حل مشکل افغانستان نظر به گذشته بیشتر شده است. حامیان حقوق میگویند چنین حال میتواند سبب نادیده گرفتن وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی شود که به تصویر این وضع البته نیازی نیست. خانم کلینتون تا کجا این مسئله را با رهبران کشورهای منطقه در میان میگذارد؟
وزیر امور خارجه آمریکا همیشه موظف است هر وقتی که به این کشورها بروند مسئله حقوق انسان را مطرح کند، نه تنها در آسیای مرکزی بلکه کشورهای زیادی دیگر که این مشکل را دارند. آمریکا سالها باز خود را مدافع حقوق انسان و ارزش‌های دموکراسی و آزادی‌های بنیادی می‌داند و حقوق انسان چیزی که باید درباره آن بگوید. شما درست گفتید که وضع تغییر یافته است و آمریکا نظر به گذشته به آسیای مرکزی حالا نیازی بیشتر دارد. به نظر من در فهرست این مسائلی که خانم کلینتون با رهبران آسیای مرکزی مطرح خواهد کرد، اول مسئله افغانستان است، دوم اینکه ما می‌خواهیم کشورهای آسیای مرکزی همکاری‌های منطقه‌ای را بهتر داشته باشند و شاید حقوق انسان مسئله ششم و یا هفتم باشد و گفته شود خوب است که شما برای بهتر شدن وضع حقوق انسان کار کنید که این به خود شما و هم به بالا بردن آبروی کشور شما کمک می‌کند و هم برای کشورهای دموکراتیک غربی همکاری با شما را آسان‌تر می‌کند.
بروس پنیر کارشناس رادیو آزادی دایر به موضوع احتمالی صحبت هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان صحبت می‌کرد و انتظار می‌رود خانم کلینتون روز 20 اکتبر وارد دوشنبه شود.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
در شهر دوشنبه امروز در یک همایش بین المللی مقامات تاجیکستان با حضور سرمایه گذاران خارجی شیوه های جلب سرمایه برسه کشاورزی را بررسی کردند. با وجود آنکه اقتصادی تاجیکستان عمدتاً کشاورزی است و صدها هزار نفر در این عرصه زحمت میکشند، اما دهقانان تاجیک همچنان از قشری فقیری جامعه هستند و نمیتوانند سیب و انگور شیرین و دیگر فراورده های کشاورزی با لذت خود را به خارج صادر کنند. در همایش بین المللی شیوه های اصلاح همین وضع بررسی شد. فرهاد میلاد از همین نشست گزارش میدهد.
مقامات تاجیکستان جلب بیشتری سرمایه خارجی به کشاورزی را شرطی اساسی رشد این ساحه ارزیابی میکنند، اما کارشناسان خارجی میگویند حکومت این کشور برای ورود سرمایه به ساحه کشاورزی بیشتر از شرایط مانع ایجاد کرده است. مرادعلی علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان ضمن یک همایش بین المللی در دوشنبه گفت بر اساس برنامه حکومتی تا سال 2015 تمام محصولات کشاورزی در داخل تاجیکستان کارکرد شده، تنها محصولات تیار به خارج صادر خواهد شد و آنچه امروز ضرور است تنها سرمایه است. معاون سروزیر تاجیکستان در همایش بین المللی سرمایه گذاران تجارت در بخش کشاورزی صحبت میکرد که حکومت تاجیکستان در همدستی با بانک رشد و با ساخت اروپا سازمان داد. در این همایش از حدود 80 کشور دنیا 200 نماینده شرکت دارد. این دومین همایش بزرگ بین المللی است که برای بهبود بخشیدن مجتمع صنایع کشاورزی برگزار می شود. تاجیکستان در زمان شوروی یک کشور کشاورزی محسوب می شد، اما در زمان استقلال این ساحه اقتصاد با بحران طولانی مواجه شد و به قول کارشناسان تا به حال به خود نامده است. حکومت تاجیکستان به خاطر به پاراست کردن ساحه کشاورزی اصلاحات گسترده ای را راه اندازی کرده است، اما بهبود در این ساحه نظررس نیست. در قیاس با دوران شوروی استحصال پخته محصولات اساسی کشاورزی تاجیکستان از 1 میلیون دوران شوروی به بیش از 300 هزار تن امروز پایان آمده است. طبق تحقیقات بانک رشد و با ساخت اروپا حالا یک گاو در تاجیکستان 700 لیتر تشهیر می دهد، در حالی که این رقم در قرقیزستان 2000، روسیه 3500 و فرانسه 7000 لیتر است. کریستوف کوردونه از تاف، برنامه کمک مالیوی و کشاورزی تاجیکستان که بانک رشد و بازساخت اروپا راه اندازی کرده است، می گوید در زمان شوروی تاجیکستان با کشورهای اتحاد با پول تکنولوژی وصل می شد، اما در زمان استقلال این پول شکسته، حالا ضرورتی با عالم بزرگتر برقرار کردن آن پیش آمده است. و افزود اندازه مالیاتی که در تاجیکستان وجود دارد برای سرمایه گذار امکانی به دست آوردن درآمد را کم می کند.
اگر شما پارو، تخمی، نهال، خوراک پرنده و دیگر ضروریات برای حاصل خوب را وارد کردنی می شود، باید 5% به گمرک و 18% اندازه ارزش علاوه پرداخت کنید. این مبلغی است که بر نمی گردد و از این همه مهم، فناوری های جدیدند که نیز برای وارد کردن یک تکنیک معاصر باید 24% پرداخت کنید. سرمایه یافتن مشکل نیست، شرایط را باید به وجود آورد. کدکس زمین و انداز و سیستم آبیاری باید موافق باشد. سرمایه را در داخل و هم در خارج از تاجیکستان هم می توان پیدا کرد.
حکومت تاجیکستان برای افزودن تولیدات داخلی یک قطار اقدامات را هم روی دست گرفته بود، اما اکثرا به بهبودی وضع مساعدت نکردند. مثلا زمان حکومت صادرات پشم و پوست را منع کرد، در حالی که کارکرد آن در داخل کشور وجود نداشت. اقدام دیگری حکومت منع ورود تخم خارجی بود که با بالا رفتن قیمت این مواد از 50 درهم تا 1 سومانی باعث شد. ظفر حکیموف، سرور شرکت مرغ مرجان ناحیه فیض‌آباد که با استحصال تخم و گوشت مرغ مشغول است، میگوید در پی اقدامات حکومت بالا روی قیمت خوراکی پرنده پیش آمد و به قول آب را به لب جو برابر کرد.
اون خوراکی که ما برای مرغ وارد میکنیم همش از جمهوری بیرون است. روسیه و اوکراین از سبب کم بودن محصولات کشاورزی استحصالی خودشون به اکسپورت منع کرده بودند و دیگر دولت ها ما خیلی با نرخ‌های گران‌تر از قزاقستان، آرژانتینا، ایران و خریداری میکردن میآوردیم.
در همین حال ظرفیت های صادراتی کشاورزی تاجیکستان از نگاه محققان بین‌الملل خیلی دلخوش کننده است. طبق تحقیقات بانک رشد و بازساخت اروپا، تاجیکستان سالانه میتواند با مبلغ 5 میلیارد دلار به روسیه میوه‌جات صادر کند که دو برابر زیاد از انتقال سالانه مهاجرین به کشور است. اما طی سال روان میوه‌جات در صادرات کشور حدود 3% بیش از 30 میلیون دلار را تشکیل میدهد و حالا در کل 20% حاصل کشاورزی تاجیکستان تلف میشود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله شانگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ولایت ختلان مقامات انتظامی خبری را نشر کردند که باور نکردنی است. و گفته یک مقام دادستانی، 8 زنی که تنها یک ماه پیش از زندان بر اساس قانونی آزاد شدند، دانسته جنایت کردند تا آنها به زندان برگردند، با جایی که به گفته آن زنان جای خواب و غذا و کار هم میدهند. در این باره ناصر جان مامورزاده، خبرنگار ما از ختلان، گزارش میدهد.
8 زنی محبوس که چند پیش بر اساس قانون عفو از زندان زنانه نارگ رها گردیده بودند، دوباره بازداشت شدند. به اطلاع مقامات دادستانی، این زنان در صادر کردن جنایت های نظیر دزدی، اوباشی و تقلب کاری متهم دانسته شده، عین حال در محکمه های تفتیشاتی نگهداری می شوند. منبع خبر از دادستانی ختلان گفت تفتیش مقدماتی معلوم کرده است که این زنان بر قصدانه جنایت صادر کردند تا روانه زندانی نارگ، یگانه محبس زنانه در تاجیکستان، گردند. این در حال است که محمد مرزا رحیموف، کارشناس در امور زنان، میگوید این ادعا صحت ندارد.
هیچ با یگان انسان بر قصد جنایت نمیکند که زندان بر رفته زندگی کند. یگان وقت حیات زندان با آزادی کتی برابر شده نمیتونه که از آزادی انسان بالا بوده نمیتونه.
صاحب نظران میگویند جنایت دزدی و تقلب کاری که به ادعای مقامات تفتیشاتی کاری دستی زنان رها شده از زندان بوده است، گواهی این حال است که تنها به سبب تنگ دستی مالی و نداشتن منبع درآمد برای تامین روزگار صادر شده است. بنفشه غلامه و تحلیلگری محلی بر این نظر است که اگر مقامات دولت برای زنهای رها شده از محبس شرایط مطابق گردی به حیات ملکی، مشغولیت با مزد و کمک‌های اولیه اجتماعی رساند، اندیشه صادر کردن جنایت دیگر باره به اثر آنها نمی‌آید.
همون کارخانه، همون فابریکه که سمینارها گذرونن و آنها را با جلب کنن با خدمت کردن با وطن، با دستگیری کنن برای زندگیشون، برای اینکه فرزند داشته باشن، برای خواندن فرزندشون. بعضیشون شوهرها جدا شدن در این مدتی که در اونجا محبوس شدن، بعضیشون خونه ندارن و شرایط زندگیشون به نهایت وضع بینه. اونها را اگر دستگیر نکنن، شاید که فکر کنن که بهترین جا بود برای همونا که همون جایی که هم خونه بارن هم خوراک دارن، بو برمیگردن به همون کارهایی که داشتن.
با اندیشه کارشناسان مفهوم آزادی برای ایده از زنان محبوس وحیم است، چون اندیشه آغاز زندگی نو، مسئولیت تامین روزگار، آیلنداری و برقرار کردن رابطه سالم با جامعه برایشان کاری سخت می نماید. فاطمه حلیموه نماینده سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان می گوید هدف اصلی از زندانی کردن جنایتکار اصلاح کار و رفتار و مفکوره او می باشد. اما خانم حلیموه شبه دارد که زندان تواند زنی محبوس را اصلاح و به زندگی شایسته من بعد هدایت نماید.
اصلا زندان کردن برای خود این شخصی که زندانی می شود تاثیر برای دیگران می رسد که هم به سبب همین زندان می شود، ولی خودش اصلاح شود نمی شود، برای که او نفرت در جون خودش در بدن خودش می شود که نگاه مردم نسبت به خودش بد می بینند، بعد نمی تواند مثل انسان ها بی‌گناه حس کند.
این هم در حالی است که با تصویب قانون عفو در پایان ماه آوگوست سال جاری بیش از 180 زنی محبوس از مؤسسه اصلاحی واقع در شهر نارک آزاد کرده شده، در صحبت با رسانه ها اظهار پشیمانی از سالهای بر عبث رفته عمر خود در پشت پنجره می کردند. اما نماینده دادستانی می گوید بازداشت 8 زنی که تازه از محبس رها گردیده بودند دلیل اصلاح نشدن آنها در زندان می باشد. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
شنونده عزیز، اگر شما هم دایر به این موضوع می خواهید ابراز نظر کنید، پس به تارنامه رادیوی آزادی بیایید که منبر آزادی بحث در هر موضوع دلخواه شماست. آزادی نقطه ورگ و آزادی نقطه تیجه، این کار را هر روز صدها دوستان دیگر هم می کنند و امروز هم چنین بود. در این باره کریم مرسیتو، مسئول وبسایت به ما و شما می گوید که بحث سری کدام موضوع امروز بیشتر بوده است.
راه رهایی از فقر کدام است؟ این گزارش ویدیویی همکارم برات یوسفی واکنش های مختلف خوانندگان و بینندگان تارنامه آزادی را به دنبال داشته است. بیشتر نظرنویسان در فقر و کمبیزاعتی گروه بزرگی ساکنان مقامات را مقصر خوانده و گفتند که مردم به فقر و کمبیزاعتی از بیکاری و معاش کم و گرانی نرخ‌ها رسیدند. شهرت نیز در نامه خود گفته است که دولت کمبغل، جای کار نیست، همه خش و تبربازی، برای همین قشاق بسیار است. به دانشگاه داخل شوی پولی کلان طلب میکنم به جای علم، برای همین جوانان بیسوادند و دامان فقر باز هم گسترده تر میشود. امینه هم در این مورد نامه نوشته و گفته است که سبب اساسی که قشاقی را در جامعه ما به وجود میآورد این کروپسیا و در سطح پست اقتصادی قرار داشتن کشوری ماست. خود قضاوت نماید، الان در کشورمان چندین مرکزهای تجارتی ساخته و در حضور پرزیدنت کشور افتتاح یافتند. به جای گشودن چنین بیزنس سنترها به عقیده بنده، مبلغی که در آنها صرف میشود در ساختمان زو و فابریکا صرف می شد خوبتر بود. سفرعلی از امریکا هم در این باره نظری خود را دارد و می گوید که تا زمانی که در تاجیکستان خش و تباربازی و محلگرایی تمام نشود، مملکت و سطح زندگی مردم نیز پیش نخواهد رفت. نظرنویس دیگر پیشنهادهای خود را درباره پایین بردن سطح فقر و کمبیزاعتی در تاجیکستان بیان کرده و از جمله گفته است که پیش از همه راهبران کاردان و کارچلان لازم. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما تا حال به این بحث همراه نشده اید و می خواهید که فکر و نظر خود را در این باره و مسائل دیگر بنویسید، لطفاً به صفحه آزادی نقطه org و یا آزادی نقطه tj بروید. اگر به زبان روسی می خواهید، پس به صفحه روس نقطه آزادی نقطه org.
و شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان بخش اول مجله شامگاهی. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه دنیای اقتصاد است، بعد از آن مهمانی آزادی. با ما بمانید. Tell me nothing, how can I smile?
when you